رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام یزدان پاک.
درود.
که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان.
این برنامه محمود فرشیان.
من یادم کوچیک بودم، میرفتم نقاشی یاد میگرفتم، 16-17 سالم بود. البته خدا کنه که این حمله بر خود ستایی نباشد، خدا میدونید از قلب بنده. بالای سر چیزم نوشته بودم، میز کارم نوشتم من باید نابغه بشم. البته نشدم، ولی سعی کردم که بشم، به کارهایی بکنم که در تاریخ هنر ماندگار بشید. من یادم مثل همونترم که بودم، شب و روزی 2 ساعت میخوابیدم، همش کار. و حالا که به اینجا رسیدم میبینم که خدا رو شکر که خدا من موفق داشت که بتونم یک اثری در هنر ایران بگذارم.
محمود فرشچیان نقاش برجسته و معاصر ایرانی تأثیر بسزایی در روند هنر و نقاشی سنتی ایرانی داشته و بیش از 50 اثر از این نقاش بزرگ در موزه فرشچیان به نمایش گذاشته شده. استاد محمود فرشچیان در سال 1308 در شهر هنرپرور اصفهان دیده به دنیا گشود. پدرش حاج غلامرضا فرشچیان از تجار فرش بود و در کار هنر قالی بافی دست داشت. محمود از سالهای پیش از مدرسه از روی نقشه های قالی طرح می زد تا به تدریج دستش در کار نقش پردازی روان گردید. وی در این باره می گوید 4 سالگی را خوب به یاد دارم. روی زمین می نشستم و نقش های قالی را روی کاغذ می کشیدم. پدرم هم از این وضعیت راضی بود. پدر با دیدن استعداد فرزندش وی را به کارگاه نقاشی استاد حاج میرزا آقا امامی برد. وی سپس در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان از استاد عیسی بهادری تعلیم گرفت. محمود فرشیان.
محله احمدآباد یه محله خیلی مشخصی هست در اصفهان که بهش میگن احمدآباد. منازل که در اصفهان هست تو خونهاشون درخت دارن،
فواره آب دارن، حوض آب دارن، خیلی حالت واقعا شرقی اصیلی دارن. با خونه ما همینطور باشه واقعا. این منزل که ما داشتیم یک قسمتی پهلوش بود بهش میگفت که مرغدونی، توش مرغ، خروس، انواع اقسام کبوتر اینا. من هنوز یادمه که پرندگان و حیوانات در اون زمان در ذهن من نقش بستن. تمام این حیوانات و رنگا و اینا فراوون حرکت های که حیوانات و حتی گنجشکا کبوتر هم داشتن.
نگاه می کردم حالت های مرغا را و حتی یادم یه خروس سفید رنگی بود که این با من معنوس بود. من تو جیبم براش پراکی می رفتم، مثل بود سرش می کرد تو جیب من، از با پراکی را می خود.
منزل ما خیلی زیاد مثلا آنتیک و نمیدونم فرشای نفیس و اینا اونجا بود. این از کوچیکی تو ذهن من ایجاد یک عشق و علاقه به هنر به وجود بود. پرده های رنگینی بود که خونه ما بود، پرده های خیلی قشنگ، صفحه قلمکار، فرش های قشنگ بود. هر بچه ایرونی ها که چشم باز میکنه اولین چیز نقش میبینه، رنگ میبینه.
کوشش هنرمند ایرانی از قدیم معطوف به نوعی نگارگری آرمانی بوده است و نگارگر بیشتر تمایل داشته که دنیای آمال و تصورات خیش را تصویر کند. او همچنین به جوهر واقعی اشیا اهمیت بسیار می داده و کارش نه تقلید از طبیعت بلکه تأکید بر بیان مفاهیم ذهنی و نمادین بوده است. باید از آن داشت که نقاشی ایرانی برداشت عقلانی از ماهیت هستی ارائه نمی دهد و جهانبینی آن اساساً خیالی یا رمانتیک است. نگارگری ایرانی نوعی مینیاتور است که به هنر ظریف و ریزنقش مربوط به خاور نزدیک اطلاق می شود و بر پایه سنت های پیش از اسلام و نقاشی چینی باز می گردد، با این تفاوت که نه همچون نقاشی های چینی حاوی بخش های خالی است و نه مانند نقاشی های اروپایی کانون های مؤکدی دارد. هنر نگارگری ایران از سده 8 تا 11 شکوفایی شگرفی داشته که با تسلط مغولان بر ایران و نفوذ نقاشی چینی به ایران با مکتب تبریز آغاز می شود و تا دوران صفویه و مکتب اصفهان به اوج خودش می رسد. در دوران معاصر با جنبش مشروطه و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن فصل دیگری در تاریخ نقاشی ایران گشوده می شود که عمدتاً نوعی تجددخواهی در نقاشی را در مقام می آورد. اما جریانی تحت عنوان نگارگری جدید که ماهیتاً نگاه به گذشته و مکاتب کهن داشته در این دوره نمود می یابد که هنرمندان این جریان می کوشند تا علاوه بر وفاداری به سنت‌های پیشین نگارگری کارشان را با سلیقه زمان سازگار سازند.
محمود فرشیان.
علاقمندی پدر من به هنر فوق العاده زیاد بود. یعنی این مرد با این که تاجر پیشه بود اصلا عاشق هنر بود. من یادمه که درست به خاطر دارم که 6-7 سالم بود که روبروی خونه ما رو پدر من داشت میساخت، اونجا سعی کرد که گچبوری های خیلی قشنگ، استادکارهای خیلی خوبی رو پدر من انتخاب کرد، یعنی تاب بزرگترین ها، یادم اسمش استاد رحیم بود، یادم میان اس میرزا بود، اینا میمدن منزل ما و کار میکردن. پدر من بی ریا به اینا میرسید و از ایشون هم کار خوب میخواست. خودشم هر وقت که بعد از ظهر از سر کار اینا میمد، میبد نگاه میشد و به زوایای کارهای اون اساتی واقف میشد که تماشا بکنه. از اینجا روحیه من نسبت به هنر عشق گرفت، به خصوص فرشای گرون قیمت ما منزلمون داشتیم. من یادم از روی فرشایی که پدرم میبرد و فرشای نفیسی بود و استادکارهای خیلی خوبی، استاد ارچنگ بود، استاد میرزا بود و اینا بودن که پدر من میمد و از اینا کار میخرید.
از حدود سال 1303 هجری شمسی صنعت فرش بافی پس از افولی طولانی بار دیگر دست به بافت فرش هایی میزند که در ظرافت و زیبایی تر، دقت و مهارت بافت میتوان آنها را با زیباترین فرش های تولیدی قرن های 10 و 11 مقایسه نمود. در دوران صفویه اوج شکوه و اعجاب هنر قالی‌بافی ایران آغاز می شود. در این عصر قالی‌بافی در شهرهای بزرگ به خصوص اصفهان و تبریز رواج می یابد و اکثر قالی‌های نفیس در موزه های جهان که از استادی ایرانیان در رنگ، نقش و بافت نشان دارد، ثمره تلاش بافندگان و طراحان قالی در این دوره است. شاه طهماسب و شاه عباس خودشان در کار طراحی قالی دست داشتند. از نمونه های مطرح می توان فرش های امپراتور و شکارگاه را نام برد که در سال 929 قمری و در زمان شاه اسماعیل بافته شده و همچنین فرش تاریخی و مشهور اردبیل که زینت بخش موزه ویکتوریا آلبرت لندن است در زمان شاه طهماسب بافته شده است. پس از تبریز با انتقال پایتخت صفویان به قزوین و سپس به اصفهان، مرکز هنری نیز به اصفهان منتقل شد. درخت زندگی، گلدان‌های پرگل به همراه نقش‌مایه‌های حیوانات، پرندگان، برگ و شاخ پیچ‌ها از رایج‌ترین نقش‌های فرش این منطقه‌اند.
من یادم از این نقش های کاخولی ها اینا طراحی میکردم و پدر من همینطور بدون این که بگید هیچی بگه، خدا شاهده این پدر من همطور میشست دستشو میزنید زیر سونهش اینجوری و من تماشا میکرد که حالا نه یه ربع ساعت، نه نیم ساعت، نه یه ساعت، نه دو ساعت، همینطور من کار میکردم و این کار من میدید با زیر چشمی و من همطور نگاه میکرد. از اونجا من فهمیدم علاقه مندی به هنر در روحیه زندگی من تأثیر میکرد. کتاب جمع آوری میکرد، کتاب خوب کسر شاهنامه فردوسی و سعدی و چند تا از نشسته بودن دوره هم که تاجر اینا، خدا رحمتشون کنه، یکیشون گفت حاج غلام رضا این پسرت خیلی شانس داره، چقدر این پسرت شانس داره، چه پیشونی بلند و فراخی داره. پدر من گفت بابا برو از مادر خودت رو اون رفیشه هست دفتر منو بگیر بیا. من بس به پدرم علاقه من داشت بودم، عاشقش بودم، دویدم و و خوردم زمین و پیشونی من زخم شد. در اصفهان یه دکتری بود به نام عبدالحسین حکیم که این البته اون روزا پنسیلین و این مسائل نبود، با به پر منگنات شستشو دادن و بعد 6 ماه چشم من نابینا بود، کور بود. آقای دکتر قاضی نور بود که اون من یادم اسب از که میمد این من چی بگم برای شما که متاسف کننده نباشه، اینو میترشید، این چرکار بر میداشت پاش میکرد، دوباره یه دوایی دیگه منبالی که نمیدونم چه دوایی من بگه باشه 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 چشمای من بینای خودش برگرد. پنسیلین و این مسائل اونجوری هم نبود، بخت زنی هم نبود اون روزا. من یه تابستون گرما من رفتم یه بازبازی بکنم، برگشتم افتادم که هون این بالا پایین رفتن های تین ها دست و پا زدن ها و این هرانگوتویت ها اینا در ذهن من ناخودآگاه روح من بی تأثیر نبود که مادر من اومد و ماهی من گرفت از آف کشید بالا و منو پنو خوش کرد و برد.
محمود فرشیان خود را کودکی درونگرا نشان می دهد که نسبت به همسالانش علاقه کمتری به بازی نشان می دهد و در عوض ترجیح می دهد به کار مشغول شود. نقاشی های گچ بر روی دیوار، نقاشی های خانه پدری و نقش های روی فرش از همان ابتدای کودکی توجه او را به خود جلب کرد و ساعت ها به تماشای آنها پرداخت. وقتی محمود به سن مدرسه رسید، پدرش حاج غلام رضا او را به مدرسه متجدد گلبهار فرستاد که به سبک مدارس اروپایی کار می‌کرد و خانواده‌ها برای تحصیل فرزندانشان شهریه می‌دادند. در این دوره علاقه محمود فرشیان به نقاشی بیش از پیش آشکار شد. او از مشاهده زیبایی نقش‌های فرش لذت می‌برد و طرح‌های نقوش فرش را روی کاغذ می‌کشید. استعداد ذاتی محمود در نقاشی حتی در آن زمان مشهود بود. در نتیجه استادش ضیاءالدین امامی او را به حاج میرزا امامی، روحانی و نقاش سرشناس آن عصر که کارگاه نقاشی را اداره می‌کرد معرفی کرد. محمود با ادامه تحصیلات رسمی 4 سال نزد او تحصیل کرد. محمود فرشیان تحصیلات رسمی خود را تا 6 ابتدایی در مدرسه گلبهار به پایان رساند. در 16 سالگی در سال 1324 هجری شمسی در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان ثبت نام کرد. محمود فرشیان در هنرستان اصفهان نقاشی فرش، مینیاتور، رنگ روغن و اصول طراحی نقوش سنتی یعنی نقوش فرش، تذهیب و مینیاتور را زیر نظر عیسی بهادری مربی زبردست و بسیار ماهر هنرستان اصفهان آموخت. پس از اتمام 4 سال تحصیل مدرک دیپلم خود را گرفت. استادان حسن بهنیا معروف به متین و عدنانی نیز سهم بسزایی در پیشرفت هنری محمود فرشیان داشتند. فرشیان در هنرستان اصفهان در زمینه ابزار نقاشی، تئوری رنگ، طراحی فرش و تولید سرامیک دانش آموخت. پروفسور بهادوری در سال 1328 هجری شمسی یکی از گلدانهای دست ساز فرشیان را به نشانه هنر نمونه ایرانی به هنرمند نامی آرتور پوپ هدیه داد. فرشیان در 21 سالگی با اشتیاق فراوان و شور عمیق به انجمن شعرای اصفهان پیوست و به مطالعه آثار هنری و معماری شهر پرداخت. محمود فرشیان کاملا مجذوب آثار تاریخی اصفهان از 40 ستون تا مسجد شیخ لطف‌الله با نقوش اسلیمی، خطائی و کاشی‌های متمایز بود. به گفته برخی از علاقه‌مندان به هنر، او حتی در دوران سربازی خود از رها کردن قلم و نقاشی خودداری می‌کرد و آثاری را می‌ساخت که مورد استقبال زیادی قرار گرفت. محمود فرشیان.
تمام معلم نقاشی به خاطر اینکه من یه پس بچه عاشق نقاشی بودم من تشویق میکردم.
آقای رضا بهشتی وقتی استعداد علاقه من دید خیلی به من همیشه نمره 20 میداد، چون خیلی تفاوت میداشت کار من با بقیه. من یادم تمام نمره های نقاشی من 20 میشد برعکس نمرات حساب و هندسه و ریاضیات من، تمامش 20 بود در نقاشی، در انشا، در مسائل از این قبیل، ادبیات و اینا. متاسفانه در ریاضیات من بی استعداد و کودن بودم، متاسفانه، خیلی متاسفانه.
آقای امامی، زیا امامی با ما بیان کردن، گفتن من اومدم تو کلاس و دیدم که یه آهوی رو تخته سیاه نقاشی شده، گفتن مال کیه؟ گفتن مال فرشیانه. من کوچیک بودم دیگه، خب مورد توجه استاد نقاشی، معلم نقاشی قرار گرفته بود و بعد منو بعدها بعد از اونها تشویق کردن که برم پناه حاج میرزا آقای امامی.
محمود فرشیان.
حاج میرزا آقای امامی در ارحال که استاد هنر بود، استاد نقاشی بود و 25 نفر هنرمند داشتن کار میکردن در کارگاهش، از دوستای پدر منم بود خیلی، و در این حال دستگاه پالیبافی هم داشت که خودش نقاشی‌هاش رو میکشید. و بعد از اون فرشومی که با پدر من مرموز شد و پدر من فرشش رو میخرید، خریداری میکرد.
تو تو هنرمند بودن در اصفهان که اینا به قول معروف کوس لمن الملکی میزدن. یکی حاج مصور الملکی بود ایشون، یکی حاج میرزا آقای امامی بود. حاج مصور الملکی خدا رحمتشون کنه یه دونه شاگرد داشت. حاج میرزا آقای امامی خیلی گسترش داشت، کارش وسعت داشت، در مجموع 20 تا 25 تا 24 تا هنرمند اونجا کار میکردن. شبا ها اونجا ما میگه که منزل ما میمدن بدنم نقاشی های من که مال مدرسه بود نشون حاج موزه آقای امامی دادش. بعد حاج موزه آقای امامی گفتش که خب میخواد پسرتو بیاری بیار. دادم دو شنبه ای بود که منو بعد از ظهر بود پدرم دستم گرفت از پله های تیمچه یا کارمسرای سنگ تراشی. وقتی از پله ها وارد میشدیم بالا یه محوطه یه سالونی بود یه مغازه بزرگی بود. پدر من منو برد اونجا. حاج موزه آقای امامی گفتش که تو بهت میدونی که نقاشی چقدر سخته. گفتم خب من دوست دارم اومدم نقاشی میخوام کار کنم. قبلنم تو مدرسه و اینو علاقه من بودم نگاه میکرد. ایشون استخاره کرد و بعد خیلی خوب اومد. خیلی خوب گفت بیا کار بکن. و یه آهو به من داد اون شب سرمشک آهو. پدرم نشسته بود اونجا ایشون حاج موزه آقای امامی هم پرلوش من نشستم یه آهو به من. من این آهو رو اومدم تو خونه اصلا هیجان زده بودم. اصلا تا حالا سرمشک از استاد نگرفته بودم دیگه. تا صبح اصلا خواب به چشم من نیامد. و حدود 200 تا آهو من نقاشی کردم. 200 تا بزرگ کوچیک این طرف اون طرف تحولی در وجود من به وجود اومده.
محمود فرشیان.
روز بعد که من اینا رو بردم که یه کتابچه بزرگی بود که بهشون حاج موزه آقای امامی بدم ایشون ورق زد ورق زد. گفت اینا رو خودت کشیدی هم باشه؟ گفتم بله. گفتن زیر نویسی نکردین؟ گفتم نه حاج آقا من زیر نویسی نکردم که نشستم نقاشی کرد. گفتن بشین اونجا یکی به آهو بکش. بلا فاصله خیلی تند تا از حفظ کشیدم بهشون دادم. ایشون پیشون من بوسید و گفت تو خیلی خوب میشی خیلی خوب میشی کار بکن.
محمود فرشیان.
و بعد اونجا من شاگردی کردم حاج موزه آقای امامی رو.
اصلا براش باور کردنی نبود که یه کسی به 200 آهو از حرکت های مختلف تحقیم میکنه. اینم که گاهی تو تابوه من آهو گرامی هست و جایگاه قشنگی میذاره مال همون حالت اولمپیه قدیم. چهار سال باید من طراحی بکنی مدار بزنی. چهار سال من نگفتم آقای حاج آقا 44 سال 43 سال بدون سوال بدون پرسش 4 سال شدیدن طراحی کردم.
گفتم آقا من دیگه بازم طراحی کنم. گفت نه برو وضو بگی آبیا. باب گفت بسم الله الرحمن الرحیم اینا قلم رو زد تو رنگ آب و به من گفت این راه قلم گیری اینجوریه اینجا رو تند بکن اینجا رو کند بکن. گفتم حاج آقای حاج موزه آقا شما دوست پدر من هستی و من خیلی خوشحالم که اومدم اینجا ولی شما فکر نکن که دوست پدر من هستی. من میخوام اینجا شاگردی بکنم چیز یاد بگیرم. اصلا ملاحظه من نکن شما. میخوام از کوچیک از همین چیز جزئیات کار یاد بگیرم از رنگ سابی مو قلم مو بندی نمیدونه همه اینا. ایشون سرش تکون میداد یعنی تحسینم میکرد. من اونجا رنگ سابی کردم که رنگ رو یاد بگیرم. اینقدر رنگ میسابیدم که این تمام دست من همش به اصطلاح میگفتم پینه بسته چیز میشون دست چپ و راست.
سال 1329 هجری شمسی محمود فرشیان به وین سفر کرد. او 7 سال را در اتریش گذراند و با بررسی سبک‌های نقاشی جهان سبک هنری خود را اصلاح کرد. پروفسور فرشیان در این مدت به منابع فراوانی از جمله کتابخانه ملی پاریس